أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعد از اینکه جریان اصحاب کهف را اون مقداری که لازم بود بیان فرمود و چیزهایی که اثباتش آسان نیست یا مؤثر نیست اونها را ذکر نفرمود، نظیر اونچه که قرطبی در تفسیر خود آورده که اصحاب کهف بعد از اون بیداری دوباره رقود و خوابی داشتن تا زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، اینها در خوابن. اثبات این مطالب آسان نیست اولا و خیلی هم مؤثر نیست ثانیه. بعد از اینکه مطالب لازم را بیان فرمود، این اصل کلی را ارشاد کرد که وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماته. کلمات الهی چه در تکوین و چه در تشریع قابل تغییر نیست، چون احسن و ما یمکن است. و اگر در تکوین بدایی حاصل می شود یا در تشریع و تدوین نسخی رخ می دهد، بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است از یک سو، بازگشت بدا به ابداع و اظهار بعد الاخلاص از سوی دیگر، و هر دو جزء سنن الهی هن. یعنی جامعه را در هر عصر و مصری با شرایط خاص اداره کردن این جزء سنن الهی است. قهرن در شریعت و منهاج تحولی رخ می دهد که مربوط به طبیعت است، ولی در باره دین که مربوط به فطرت است تغییر پذیر نیست. فرق بین طبیعت و فطرت هم در بحث هایی که ذیل آیه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی گذشت ارائه شد. اونجا ذات اقدس اله بدن انسان را به تین و طبیعت اسناد می دهد و روح انسان را به فطرت و به خودش منصوب می داند. باز هم آیاتی از این قبیل هست که جریان فطرت و طبیعت را در کنار هم ذکر می کند. در اونجا ممکن است بعضی از مطالبی که قبلا گذشت بازگو بشه. بنابراین تغییر در کلمات الهی، چه کلمات تکوینی چه کلمات تدوینی، راه ندارد و خود نسخ و بدا هم جزء سنن هست و باید باشد و جزء احسن سنن خواهد. اما تفسیر به رأی چه در آیات چه در روایات این ممکن است. یعنی عده‌ای قرآن کریم را معاذ الله به میل خود معنا میکنند، روایات را به میل خود معنا میکنند. تفسیر به رأی چه در قرآن چه در روایات هم امکان دارد و هم وقوع پیدا کرده است. تغییر در روش ها و هنجار ها هم امکان دارد هم وقوع پیدا کرده است. حتی در برخی از روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. در اثر تبلیغات سو گاهی ممکن است مردم امر معروف و نهی از منکر را ترک کنند. گاهی ممکن است به جایی برسد که به جای امر معروف و نهی از منکر امر به منکر و نهی از معروف بکند. گاهی هم ممکن است به جایی برسد که معروف منکر بشود پیش عده‌ای و منکر معروف بشود. همه اینها ممکن است و اشراط ظهور حضرت را، یعنی علائم ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نفداه را که در روایات میخوانیم، میبینیم این مسائل مطرح است. و اگر احیانا گفته میشود که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد، دین جدیدی، آیین جدیدی، مکتب جدیدی ارائه میکند، نه یعنی معاذ الله قرآن تحریف میشود و حضرت قرآن اصلی را برمیگرداند. همون دین هست، همون سنت هست، ولی چون یه عده‌ای به میل خود تفسیر کردن و عده‌ای هم عمل نکردن و نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، اون چی که در جامعه شهرت پیدا کرده است برخلاف چیزی است که اسلام فرموده. نظیر این که انقلاب اسلامی که ظهور کرد، بسیاری از افراد از احکام و حکم اسلامی باخبر نبودند و خیال کردن این یه چیز جدیدی است. اون روز که اون مرد میگفت اسلام افیون جامعه هست، او که از نهج البلاغه و قرآن خبر نداشت. او مساجدی را میدید که چند سالمند درش به سر میبرند، دین را در همون مسجد سالمندان که شبیه سالون سالمندان و خانه سالمندان بود میدید، میگفت دین افیون است. اما وقتی انقلاب شد و امام قیام کرد و مردم مبارزه کردند و اسلام راستین را نشون دادند، معلوم شد که اسلام عامل پویایی و حرکت است، نه عامل افیونی و مانند آن. بنابراین اگر کسی بی خبر بود میگوید این یه دین جدیدی است، باید گفت شما از اسلام خبر نداشتید، نه اینکه این یه اسلام جدید است. روش مردم بیانگر اسلام نیست. خود قرآن که تبیان کل شیء است به بهترین وجه خودش رو معرفی میکند. بنابراین تبدیلی در کلمات الهی نخواهد بود و وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا با این آیه، البته مستحضر بودند به آیات قبل، با این آیه هم آگاه تر شدند و به دیگران هوشیاری دادند که غیر از خدا پناهگاهی نخواهد بود. ولن تجد من دونه ملتحدا. اما جریان این که هر کسی هر برداشتی داشته باشد حق است بر اساس هرمونیتیک، این سخن ناصواب است. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کتابی را ننوشت در اختیار مردم قرار نداد تا هر کسی برابر ظواهر برداشتی داشته باشد، بلکه مأمور بود این کتاب را تبیان است روشنتر کند. روشنتر کردن این کتاب هم با فعل بود، هم با قول بود، هم با تقریر. تقریبا در حدود 250 سال این 14 معصوم علیه السلام در بین مردم زندگی میکردند، قرآن را معنا میکردند، برابر قرآن عمل میکردند، نقطه ضعف های مردم را تبیین میکردند، میگفتند این مخالف قرآن است، فلان کار موافق قرآن. جریان قرآن نظیر یک کتابی نیست که یک مؤلف تدوین کرده باشد و دیگران هر کس برابر پیش‌فرض‌هایی که دارد یه برداشت خاصی داشته باشد. اینا اینطور نبودن. این که وجود مبارک پیامبر مأمور به تبیین بود، سیره او نشون میدهد که چگونه قرآن را تبیین میکرد. فمود یهدیکم یبین لکم یعلمکم الکتاب و الحکمه. این تنها راهش تدریس نبود. حضرت در مسجد آیات الهی را تلاوت میکرد، برای اونها معنا میکرد، اونها از معانی آیه باخبر بودند. بعد میرفت صحنه عمل. اگر جریان عبادت بود میگفت این نمازی که در قرآن گفته شد صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چی رو نماز بخونم، ارکان نماز چیست، اجزای واجب نماز چیست، اجزای مستحب نماز چیست، رکوع و سجود چیست، اینها را ببینید و عمل کنید. صلوا کما رأیتمونی اصلی. با مردم مکه میره بفهمد خذوا عنی مناسککم، با مردم به جبهه و جنگ میرفت، جریان جبهه و جنگ را تبیین میکرد، دوباره مردم را بر میگردوند به مسجد، میفرمود اونجا به فلون دستور عمل کردید نتیجه گرفتید، اونجا به اون دستور عمل نکردید ضرر کردید. اگر وجود مبارک پیامبر معلم بود، اگر وجود مبارک پیامبر مبین بود، نه یعنی مدرس بود، یعنی مبین بود، با فعلش تبیین کرد، با قولش تبیین کرد، با تقریرش تبیین کرد. 250 سال این 14 معصوم با جامعه بودند و قرآن را با قول و فعل و تقریرشون تبیین کردند. همه می گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی یا صوموا کما رأیتمونی اصوموا و مانند. این تبیین عملی جا برای شبهه نمیگذارد. محکمات قرآن هم که خودش روشن کرد، بعضی از آیات مبینید، بعضی دیگرند، این طور نیست که با ظواهر محض تکو کند. در بسیاری از مسائل حساس اسلامی تعبیر قرآن کریم است که لا ریب فیه. این لا ریب فیه که اصطلاح قرآنی است، همون به ضروره است که در علوم عقلی مطرح است. وقتی گفتیم الاربعت و زوجون، خواستیم این قضیه را جهت بدیم، این رو موجه کنیم، بگیم به ضروره. اگه گفتیم زیدون قائمون، خواستیم این قضیه را جهت بدیم، او رو موجه کنیم، بگیم زیدون قائمون بالامکان. اما وقتی خواستیم بگیم الاربعت و زوجون، میگیم الاربعت و زوجون به ضروره. این به ضروری که در علوم عقلی است، همون لا ریب فیه است که در اصطلاح کتاب و سنت است، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. اگر سخن از ظواهر باشد و زنون باشد، این دیگه فیه ریب و احتمال و مانند. خطوط کلی قرآن لا ریب فیه است، خطوط کلی سنت لا ریب فیه است، جایی برای شبهه نگذاشتند. بنابراین اگر کسی این مسیر را طی کرد، مانند علما و فقها و حکمای الهی، اینها گاهی ممکن است چون معصوم نیستن اشتباه بکنن، گاهی هم به مقصد میرسن. اینجاست که للمصیبه اجرام و للمخطئه اجرون واحد. اما کسی این مسیر را توجه نکرده، سیره متشرع را توجه نکرده، این سیره علما را بررسی نکرده، این ارزیابی 250 ساله 14 معصوم علیه السلام را نگاه نکرده، آمده گفته که این قرآن ساخت خود پیغمبر است، معاذ الله، من قرائتم این است، بر اساس هرمنوتیک من برداشتم این است که اون مثل زنبور عسل تولید می کند. خب این معلوم است که نه موافق با محکمات قرآن است، نه موافق با سیره است، نه مطابق با این 250 سال عمل کردن اهل بیت است، نه موافق با سایر روایات است و مانند. و اگر گفته می شود اختلاف قرائات برای هر کسی معتبر است، اون سخن حق است. اما مال کسانی که تو این مسیرن، الان صاحب جواهر به شیخ انصاری رسول الله علیه ما هر کدوم نظری دارن، یا فرون مرجع با مرجع دیگر نظر اختلاف نظر دارن. اختلاف اینها در حواشی و فروع جزئی است، قبلا هم به عرضتون رسید. الان این رساله عملیه که بیش از 1000 مسئله است در عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و جوامع رو با همین میشه به خوبی اداره کرد. اختلاف فتوا رو شما میبینید از اعصار گذشته تا الان در چند فرع جزئی است. این رو نمیگن اختلاف قرائت. در بسیاری از خطوط کلی موافقند، در بسیاری از مسائل اخلاقی موافقند، در بسیاری از مسائل معاملاتی موافقند، اما یک کسی بیاد اصلا زیر همه اینها را آب ببندد، بگد شما قرائتتون این است که این کتاب را خدا به پیامبر داد، من قرائتم این است که این کتاب ساخت خود پیامبر است معاذ الله. این سخن از هرمونتیک و اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اینا نیست. پس بنابراین سخن از زنی بودنم نیست، کسی به زن عمل نمی کند، زن باید به یقین قطع بشود. اینی که اون بزرگوار گفت زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، همین است. مگر می شدن به مزنه عمل بکنه؟ مگر میشه گمان را عامل عمل به دین بدونه؟ این گمان را باید به جای بند کرد. باید به دلیل قطعی برسیم که اون دلیل قطعی میگوید این مظنه حجت است، وگرنه زن را که به زن نمیشه بسنده کرد، مظنه را به مظنه نمیشه اسناد داد. تا زن به یقین نرسد و دلیل قطعی بر حجیت این مظنه نداشته باشیم، نمیتونیم عمل بکنیم. بنابراین اگر اختلاف قرائت هست، یه فضای خاص خودش داره. مثل اینکه این مراجع همه یکدیگر رو تعدیل میکنن، میگن اون عمل برای اون آقا حجت است و معذرم هست، این عمل برای این آقا حجت است و معذرم هست. و اگر چونچه اختلاف عملی را به بار نیاورد، ممکن است احدهما در نماز به دیگری اقتدا بکند. پس بنابراین زنون باید به یقین برگرده، نمیشود به خود زن عمل کرد، باید بر اساس زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم پایگاه اصلی پیدا کرد. یک خطوط کلی که قرآن کریم از اونها به عنوان لا ریب فیه یاد می کند اونها را ارزیابی کرد. دو محکمات کتاب و سنت هم مشخص بشه. سه عمل 250 ساله این 14 معصوم علیه السلام تکیگاه مهم باشه. چهار اون نقل را با این فعل هماهنگ کرد و نتیجه گرفت. پنج و مانند اون. اما درباره این که می شود بعضی از کارها را مثلا انسان بگوید من اینجور برداشت کردم، فلان شخص اینجور برداشت کرد، اشاره شد به اینکه اگر در مسیر باشن فرق ندارد، اما اگر نه در مسیر نباشن با خطوط کلی موافق نباشن، این درست نیست. پس برابر این لا مبدل لکلماتهی ولن تجد من دونهی موئلا. حالا باز مطالب دیگری هم که ممکن است مناسبت هایی که در پیش هست یکی پس از دیگری مطرح بشه. اما اینکه گاهی احیانا گفته میشه که مثلا در فرون کشور این خارها بود، نظیر افغانستان، اینها مستحضری که ایران یک کشور سلطنتی یا کشور پادشاهی نبود که یک سلطان داشته باشد، یک پادشاه داشته باشد، یه امپراتوری بود که از او به شاهنشاهی یاد میکردن. این تاریخ 2500 سال شاهنشاهی از اینجا حکایت میکند. و کشور شاهنشاهی مرز شمالیش، مرز شرقی و غربیش، مرز جنوبیش هم مشخص بود. اما ما باید طرزی حرف بزنیم که قائلهی به پا نشود. یک بزرگوار یه سخن صحیح تاریخی گفته، اما مدتها زمینه برای بهانه جویان فراهم شده. ما اگر بحث تاریخی را به حساب روز بیاریم، این مشکلی ایجاد میکند. افغانستان قبلاً چی بود؟ بحرین قبلاً چی بود؟ پاکستان قبلاً، آذربایجان قبلاً چی بود؟ اون 17 شهر قبلاً چی بود؟ اون میشه بحث تاریخی. اگه کسی رو تر بکند، مدتها برای مسئولین محترم زحمت ایجاد میکنند، با اینکه اون بزرگوار سخن حقی گفته است. غرض این است که مسائل تاریخی را نباید با مسائل دیگه مخلوط کرد. اما اون چه که در آیه وصف نفسه که معلدین ید اون رب هم آمده، این است که ادهی به وجود مبارک پیامبر پیشنهاد دادن، نه تنها به پیامبر اسلام، به انبیای قبلی هم پیشنهاد می دادن که شما باید این افراد مستضعف، افراد فقیر و توهی دست را از اطراف جدا کنید، دور کنید. ما با اینا نمیتوانیم یک جا بشیدیم تا ما بیاییم. ما اگر خواستیم در محافل تو شرکت کنیم، خواستی در محافل شرکت کنیم، این فقرا را باید برداریم. این را به حضرت نوح گفتند، به انبیاء دیگه گفتند، به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم این پیشنهاد را دادند. در جریان حضرت نوح ذات اقدس اله قصهش را در سوره مبارک هود به این صورت بیان فرمود. آیه 27 سوره مبارک هود که قبلا بحثش گذشت این است: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، یعنی قوم نوح، ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی. یه سلسله اراذل و اوباش به تو شما اخطا کردن. این اوباش هم چند بار تو نماز جمعه غیر نماز جمعه معنا شده. اوباش الان بار سوم است، مقطع سوم است که در کلمات اجتماعی مطرح میشه. اول یه استعای حدیثی بود، بعد وارد کلام شد، بعد وارد مسائل اجتماعی شد. اراسل که خب عربی است، این اوباش هم جب وبش و وبش است. این چرک های رو ناخن، این سفیدی های رو ناخن رو میگن وبش. اوباش یعنی چرک های دست. در حدیث این کلمه اول به کار رفت، بعد وارد فن کلام شد. شما می‌بینید در شرح مقاصد تفتازانی میگن قالت الاشاعر کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا. این اوباش یعنی واقعی طرز تفکر مستقیمی ندارن. از حدیث به علم کلام آمد، از علم کلام به مسائل اجتماعی را پیدا کرد. میگن اراذل اوباش چنین گفتن. اونها اوباش رو به کار نبردن، گفتن به اینکه اراذل دورت جمع شدن، همین افراد رذل و فرومایه. قرآن کریم فرمود اینا فرو تن هستن نه فرومایه، اینا متواضعن نه فرومایه. ما هرگز اینا رو رها نمیکنیم. شما میخواید بیاد، شما میخواید نیاد. این رو به ذات اقدس اله وجود مبارک نوح فرمود. فرمود طرفای اینا رو تر پیشنهاد اینها رو نپذیر. اونا گفتن که ما نراک الا تبعک اراذل الا الذين هم اراذل نابادی الرأی و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. بعضی که این پیشنهاد را دادن، وجود مبارک نوح به دستور الهی فرمود یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجزی الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا. من این مؤمنین رو که ترک نمی کنم. انهم ملاقو ربهم. من اگه اینا رو ترک کنم، اینا در قیامت با خدای سبحان ملاقات میکنن و از من انتقام میگیرن، کیفر میطلبن، اعتراض میکنن. من چه حق دارم این مؤمنین رو ترک کنم؟ ولکنی اراکم قوما تجهلون و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم. مگر خدا اینا کرده من این فقرا رو ترک کنم، کی به داد من میرسد؟ من از خدا و انتقام الهی نجات میده. مگر میشه ما این رو ترک کنیم؟ این سخنی بود از دیر زمان به انبیا میگفتند. قبلا در سوره مبارکه انعام این مسئله گذشت که ذات اقدس اله در سوره مبارکه انعام آیه 52 به این صورت فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مبادا اینه که صبح و شام به یاد خدا هستن اینا رو رها کنیم. اینا حافظی دینن، اینا مسلمانن، اینا اهل معنا هستن. ما علیک من حسابهم من شئین و ما من حسابک علیهم من شئین فتطردهم فتکون من الظالمین. خب این فقرا رو طرد کنی، این ظلم است بر اینا. دیگران که توانگرن میخوان بیان، میخوان نیان. همین معنا را که در سوره مبارکه انعام گذشت، در سوره مبارکه هود گذشت و اختصاصی هم به پیغمبری دون پیغمبر دیگر ندارد، در سوره مبارکه کهف یعنی محل بحث فرمود واصبر نفسك مع الذين یأتون ربهم بالغداة والعشی. اولا اینها خیلی هاشون امکانات ساده داشتن، برخی از همه زندگیشون گذشتن با دست خالی آمدن صفه نشین شدن تو ایوان مسجد مدینه سکونت کردن، اینا که فقیر نبودن که، البته بعضی ها مشکل مالی داشتن، اما یه عده در مکه خونه داشتن، یه زندگی ساده ای داشتن. به عشق اسلام اینا هجرت کردن. اینا وقتی میخواستن هجرت کنن اموالشون تقریبا مصادره میشد، نه تنها اموال غیر منقول را کسی از اینا نمیخرید تا نقد کنن بیان مدینه و خونه بخرن، بلکه اموال منقول اونها را هم نه کسی میخرید نه اجازه میداد اینا جابجا کنن. اینا با دست خالی از مکه آمدن مدینه که دین رو حفظ بکنن. کی اینا را تحریک کرد که برید؟ آیه‌ای که خدای سبحان نازل کرده فرمود و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود خیلی حریص و آزمند نباشید. آدم همیشه که نمیتونه مثل موش زندگی کنه یا مثل مور زندگی کنه، یه مقداری هم مثل بلبل زندگی کنه، هزار دستان زندگی کنه، مگر این پرنده ها آذوقهشون رو تأمین میکنن؟ این موشه که زیر زمین آذوقه و انبار داره، این موره که آذوقه و انبار داره. فرمود فرق نمی کند، اون موش و موری که آذوقهشون رو ذخیره میکنن خدا رازقه، این بلبلی که اهل پسنداز نیست خدا رازقه. و که ای من دابتن که لا تحمل رزقها اهل ذخیره نیست الله یرزقها و یاکم. وقتی این آیه نازل شد خب همین مؤمنین گفتن خدای مکه خدای مدینه هم هست دیگه، اونی که ما رو در مکه روزی میده تو مدینه هم روزی میده. اینا برای حفظ دینشون با دست خالی از مکه آمدن مدینه، شدن مهاجر. اون وقت اون انصار جز عرب هایی بودند که مانند سایر اعراب از سوسمار نمی گذشتن و کارشون غارتگری بود، آمدن و یسرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه، اینجور اهل ایثار شدن، حقوقشون رو، ممکناتشون رو، وسایل رفاهی خودشون رو با اینکه اونها احتیاج داشتن به همین مهاجر میدادن. هم ذات اقدس اله با اون آیه گفت شما بلبلگونه زندگی کنید، چرا موشمنشید، چرا مورمنشید، مثل او باشید. خب او آزاده دیگه، مگر او از فرط بیروزی میمیره؟ چون ذخیره نکرده خدا به او روزی نمیده، شما هم برید همون جا خدا به شما روزی میده. این آیه که ایه من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها و ایاکم باعث هجرت مهاجران شد از مکه به مدینه، اون آیه و یؤثرون علی انفسهم که در باره مردم مدینه است و قرآن در سوره 8 با جلال و شکوه از مردم مدینه یاد کرد که یحبون من هاجر الیهم، اونا رو ساخت. همین عرب بودن که بالاخره با راهزنی زندگی میکردن، الان شدن به یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه. به پیغمبر فرمود اینا قابل تربیتن، اینا حافظ دینن، اینا مربی دینن، اینا حامی دینن، اینا رو نرو، حالا اونا میخوان بیان میخوان نیان. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اینا صبح نمازشون میخونن، در عشا نمازشون میخونن، ای گفتن صبح و شام کنایه از دوام است. اینا دائما به یاد خدا هستن، فی صلاتهم دائمونن، همیشه به یاد حقن. اگر کسی در شبان روز گناه نکند معلوم شد دائما به یاد حق است. یاد حق بودن این است که انسان را از معصیت باز دارد. فرمود اینها یریدون وجهه، اینا نمیخوان ریاضت بیجا داشته باشه، اینا لوجه الله این دین را حفظ میکنن و از لذائذ میگذرن. اون بیان لطیفی که اهل معرفت داشتن، سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه همون بیان را در مواردی دارن که یکی از موارد ذیل همین آیه سوره کهف، ذیل یریدون وجهه هست. فرمود و بودن و چیزی یتوجه و به الاولیا و مانند اون. ما با اسمای حسنای الهی روبروییم، اگر خواستیم با خدا سخن بگوییم، با الله، با رحمان، با رحیم، با حی، با قیوم، با امثال ذالک رو کار داریم. این الفاظ رو میگوییم، یک معانیش در ذهن ما هست، دو این معانی را نمیپرستیم، سه این معانی را حاکی مصداق خارجی میدونیم، چهار از مصداق خارجی خبری نداریم، پنج فقط میدونیم هست. و این معانی خدا نیست، الله مفهومی است حاکی اون ذات. این الله که مفهوم است به حمل اولی الله است، به حمل شایع مفهوم ذهنی است که انسان او را درک میکند، در حوزه نفس انسان جا میگیرد و مانند آن. این مفاهیم حاکی از اون مصداق است. ما اجمالا یقین داریم مصداقی در خارج هست، اما اون چیز او به ذهن، او که ماهیت نیست. اگه ماهیت بود، اون چرا که ما میفهمیدیم عین همون شی خارجی است. الان درخت یا فرون حیوان، جانور یا فرون معدن، اینا ماهیتن، کاملا به ذهن میان. اون کسی که مهندس کشاورزی است واقعا درخت را میفهمد، لذا همه بیماری های درخت تشخیص میده، راه قلمکاری را میدونه، راه بوستانسازی را میدونه، انهای کود را تشخیص میده، بیماری های درخت را تشخیص، درمان های درخت هم تشخیص میده. این آقای مهندس کشاورزی حقیقت درخت را فهمیده. حالا ممکنه بعضی ها متوجه نشن، ولی بعضی میفهمن. تو معدن شناسی اینطوره، تو هوا شناسی اینطوره، تو زمین شناسی اینطوره، تو ستاره شناسی اینطوره، علوم اینطوره. اما اگر ماهیت نبود و مفهوم بود، از حقیقتی ما مفهوم گرفتیم، نه ماهیت، نه مفهوم به خارج می رود، نه خارج به ذهن می آید. هم انقلاب مفهوم محال است، هم انقلاب خارج محال. ماهیت در هر دو وعا وجود دارد، یعنی هم در ذهن می آید و هم در خارج. اون بزرگوار که گفت لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل ازهانی، اون درباره ماهیت است که واقعا انسان به واقعیت اشیا راه پیدا میکند در بخش ماهیت. مفهوم را که انتزاع کرد شناخت، مفهوم هرگز به خارج نمی آید و خارج هم هرگز به ذهن نمی آید. ذات اقدس الهی حقیقتی است نامتناهی، یک. و بسیط، دو. اگه حقیقتی نامتناهی بود و بسیط بود، جز ندارد تا ما بگیم ما به اندازه خودمون او رو میشناسیم. لذا اون هویت محض به هیچ وجه تحت ادراک کسی نمی آید. اما اسمای حسنای او که بیانگر او هستند به عنوان وجه الله، اونها را هر کسی به اندازه، چون اسما حسنا تعیناتی هستند، یعنی کسی خدا را از راه علم میشناسه، کسی خدا را از راه قدرت میشناسه. در هویت مطلقه نه تنها مصداقا عین همان، مفاهیم هم اونجا عین همان. چگونه مفهوم عین هم میشه ولی مترادف نمیشه، بحث خاص خودش داره. اونجا هر چه هست یک نور نامتناهی است ولا غیر. بیان لطیف سیدن استاد رو مراجعه کنید، در ذیل همه یریدون وجهو، بعضی که وجه الله را معنا کردن، اسماء الهی را اشاره کردن و بودن و اما ذات المتعاریتو فلا سبیل الیها، به کنه ذات کسی راه ندارد. کنهش با بعض یکیست، نمی شود گفت که ما به کنه ذات راه نداریم، ولی به مقدار خود خدا را می شناسیم. خب او مقدار نداره، او کنهش با بعض یکیست، او اولش با آخر یکیست، او ظاهرش با باطن یکیست، او جلالش با جمال یکیست، یا همه یا هیچ، همه فقط مال خودشه، سهمی برای ما نیست. برای کسانی که تو این رشته کار کردن یه امر بیان و رشدی است که ذات الهی در دسترس احدی نیست. و اینکه احیانا گفته می شود هر کس خدا را به اندازه خود میشناسد، تو بحث‌های قبل هم داشتیم، تشبیه میکنن، تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه آفتاب وقتی در برابر آینه ها قرار میگیرد، آفتاب با تمام حقیقت خودش نشون میده، منتها این آینه به اندازه خود آفتاب رو به ما نشون میده، نه اینکه این آینه رفته بالا به اندازه خود معرفت گرفته. یه وقت هستی کسی کنار اقیانوس میره، یک کاسه دستش است، میگوید من به اندازه کاسه از این اقیانوس آب گرفتم. این صحیح است، بلکه اقیانوس مرکب است، اجزا دارد، کرانه و کنار او غیر از سطح او، سطح او غیر از عمق اوست، می شود از یک گوشش یه ظرف آب گرفت. اما ذات اقدس الهی که این چنین نیست، جزئی داشته باشه، سطحی داشته باشه، ظاهری داشته باشه، غیر از باطن، باطنی داشته باشه، غیر از ظاهر. اگر بسیط الحقیقه بود، بسیط محض بود، نمی شود گفت من یک قدری از خدا را شناختم. بنابراین اگر قدری هست، چون خدای سبحان با تمام هویت تجلی کرده است، این شخص که آینه معرفتی در دست اوست، در حوزه خودش، نه در حوزه خدا، خدا را به اندازه خود میشناسد، نه اینکه رفته بالا مثل اقیانوس از خدا به اندازه خودش معرفت گرفته باشد. فرمود یریدون وجهه، و این جمله را حتما مراجعه کنید که تعبیر لطیف سیدن استاد این است که و اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها، به ذات احدی راه ندارد. با اسمای حسنا، اسمای حسنا را هم و اون روایت نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش خلق کرده، اونجا فرمود که مبادا کسی اسما را عبادت کند، این میشه الحاد، اسما را با مسما بخواد عبادت کند میشه شرک، بلکه اسما را حاکی قرار میداد، اون محکی که بالاجمال برای ما معلوم است همون معبود ماست و همون خالق ماست و همون مقصود ماست و مانند اون. ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا، فبود مبادا چشمت از اینها منصرف بشود. برخی ها گفتن به اینکه خود ادا یعدو متعدی است، یعنی تعدی کرده، تجاوز کرده، باید عینک گفته بشه نه عیناک. اما این قرائتی که معروف است درستم هست، و این است که چشمت تجاوز نکند، مبادا چشم صرف نظر کنی، چشم پوشی کنی، اینا رو نبینی، سرمایدارها رو ببینی، این کار رو نکن. لا تعدو عیناک، یعنی چشمانت عداوت نکند، نه عداوت یعنی دشمنی، یعنی تعدی نکنند، چشمت از فقرا تعدی نکند به طرف اغنیا که اونا را ببیند و اینا را نبیند. و منظور تو از چشم پوشی از تهی دستان و چشمندازی به توانگران این باشد، ترید و زینت الحیات دنیا، این کار رو نکن. در بخش های دیگر فرمود به این که به این سمت نگاه نکن، لا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواج منهم زهره الحیات دنیا. در این آیه سوره مبارکه که فرمود چشمت، چشمانت از تهی دستان جدا نشود. در اون بخش های دیگری که در سایر سور هست به خواست خدا خواهد آمد، این است که سرمایه سرمایدارها را، زر زرندوزان را نگاه نکن. لا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواج منهم زهرت الحیات دنیا. هم از این طرف نهی کرده، هم از اون طرف نهی کرده، هم فرمود از فقرا چشم پوشی نکن، هم فرمود نسبت به زرندوزی زرندوزان چشمندازی نکن. تعبیر لطیفی که مربوط به اون آیه است این است که فرمود این شکوفه است، اصل دنیا برای کسی میوه نمیده، میوه میخواهید قیامت و بهشت. شما قالب این سرمایه‌دارا رو که میبینید، اینا بین حفظ موجود و طلب مفقود در فشارن. این عذاب قبر برای نا قبل از اینکه بمیرن یه عذاب درونی دارن، تمام تلاش و کوششون اینه که اون چه دارن حفظ بکنن، اون چه ندارن فراهم بکنن. بین این دو جدار پرس شدن، بین حفظ موجود و طلب مفقود، هنوز به موجودیت موجود نرسیدن و کام نگرفتن، به اون مفقود دسترسی پیدا نکردن. نودی فیکم بالرحیل، با درخت بربندن. لذا قرآن فرمود این زر و این متاع دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، فقط شکوفه است. همه شما کم و بیش میدونید تو منطقه های سرسیر ییلاقی درخت رشد نمی کند مگر درخت های جنگلی و بی ثمر. اگر یه درخت میوه ای غرس کردن، این درخت میوه ای در بوهبوهه تابستان که هوا گرم است شکوفه میدهد، اما پاییز زودرس میرسد این شکوفه ها را میریزند. همین در این منطقه های ییلاقی سرسیر میوه و عمل نمیاد. فرمود ما که اینجا را خلق کردیم، اینجا شبیه منطقه های قطبیه، خیلی سرده، اینجا برای هیچ کسی میوه نمیشه، فقط شکوفه میشه. نفرمود تا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ثمرت الحیات الدنیا یا فاکهت الدنیا. فرمود زهرت الحیات، زهر یعنی شکوفه، ازهار یعنی شکوفه ها، زهر الروی کتاب مرحوم سید نعمت الله است، یعنی شکوفه بهار. این زهر و زهره مثل تمر و تمره است که اون تا برای وحدت، زهرتل حیات دنیا مثل تمره است. فرمود این رو مطمئن باشید، چه حوزه چه دانشگاه، کسی به سراغ نخود سیاه بره، بخواد چه در از آخوندی چه غیر آخوندی، بخواد بازی در بیاره، چیزی گیرش نمیاد. بالاخره اینجا جای میوه نیست، جای میوه تو بهشت است. اینجا جای طهارت روح است و قداست روح است و وارستگی. اگر انسان اینجور شد اونجا بهش میوه میدن. بر تقدیر فرمود این کارا نکنی که تورید و زینت الحیات دنیا. برای اهمیت مطلب، هم جریان مؤمنان وارسته را به عظمت و جلال و شکوه ذکر کرد، فرمود اینها به یاد خدا هستند، بالغدات و الاشی، اینها به یاد خدا هستند، یریدون وجهه، این جلال و عظمت این فقرای مؤمن. حالا شأن نزورش درباره سلمان و ابوذر و اینها تطبیق کردن، اون سر جاش محفوظ است، موردم که مخصص نیست، اینم از مصادیق بارز این شأن نزوله. فرمود وصف نفس که مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. بعد بود ولا تع، این امرهای اسم مربوط به این، ولا تعد و عینا که انهم به طرف از اینا چشم بپوشید، دیگری نگاه بکنی که تورید و زینت الحیات دنیا که لهو و لعب بیش نیست. یک، این زینت حیات دنیا رو بخوای بکنی، دنیا رو در بخش های دیگر مشخص کرد که این شکوفه است، میوه عائد اونها نمیشه، چه رسد به تویی که بخواید به اون سمت گرایش داشته باشید. تورید و زینت الحیات دنیا، این کار رو نکن. ولا توت من اغفلنا قلبه و ان ذکرنا. اونا پیشنهاد دادن که این فقرا را از مسجد بیرون کن ما بیایی. همون میخواد بیاد میخواد نیاد، راه برای همه بازه، چرا من اینا را بیرون کنم؟ اینا غافل القلب هن، همون ما قلب اینها را غافل کردیم. ما قبلا مستحضری که ذات اقدس اله قلب همه را بر اساس فالهمها فجورها به تقواها روشن کرد، قلب کسی رو غافل نکرد. اما وقتی کسی اون الهام الهی را نادیده نادیده انگارد و کتاب خدا را ورای زهرش بیندازد، برابر اون چه که در سوره مبارکه صف فرموده است با اونها عمل بکند. در سوره مبارکه صف آیه 5 به این صورت فرمود به این که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها زیغ و انحراف و کجروی و کجراه و بیراه روی را ادامه دادن، ذات اقدس اله هم قلب اینها را منحرف کرد. انحراف قلب اینها هم نظیر این که یهدی من یشا و یزل من یشا و اتون و ما یزل و بهل الا الفاسقین، یه امر وجودی نیست. انحراف، کجروی، کجراه یه امر وجودی نیست که خدا نازل بکند به کسی بدهد. ذات اقدس اله بشر را در این صراط مستقیم آفرید و اگر اهل دیانت باشد بخواهد بلغزد، خدای سبحان او را تأیید می کند. اما اگر چندین بار بی اعتنایی کرده است، نه ندای فطرت را گوش داد یعنی ما الهمه الله را گذاشت کنار، نه ندای شریعت را از بیرون گوش داد یعنی ما انزله الله را گذاشت کنار، و از ذات اقدس اله فیض خود را از این می گیرد. وقتی فیض خود را از او گرفت، او تو کجراه ادامه می دهد. نمود فلما زاغو ازاغ الله غروب هم، و ازاغ خدا هم همینه، نظیر ما یفته الله من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل لها. چیزی به عنوان زلالت یا غفلت یا زیغ وجود ندارد تا خدا اونها را نازل کند. همین که لطف خود را نداد، انسان بیراه می رود. فرمود ولا توته، ما اون وجوه دیگری که مرحوم شیخ طوسی توته بیان ذکر کرد، بعد مرحومش امین اسلام تبرسی رضوان الله علیه ذکر کرد، در کتاب تفسیرهای اهل سنت آمده است، اونا تام نیست. ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه، او پیرو هوس خودش است، و کان امره فرطا، که در باره فروت و فرط و فرد انشاءالله در نوبت بعد. الحمد لله رب